ځینو هیوادونو د استخباراتي کړیو لوري تریم لا تړکی خبرون مجله مو همدل ته پاتې ورې ورسیده. سحر لیوال سټډیو تر غلې دا تر بیا مو په پاکل لاس پرم
ما حدیث پردیس. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش در این کشور از سوی حلقات در پاکستان حمایت می شود. این سخنان در واکنش به اظهارات منابع وزارت دفاع پاکستان مبنی بر حمایت سازمان های استخباراتی آمریکا، انگلستان و هند از گروه داعش در افغانستان بیان شده است. از تلاش های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به هدف آماده ساختن پالیسی ملی 5 ساله نیز خواهد شنید. اما پیش از همه برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم ستار فروغ باشید.
به شماری از منصوبین پلیس کابل به خاطر کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد انفجاری، رتبه های فوق‌العاده اعطا و کمک نقدی به آنها صورت می‌گیرد. میزان تلفات انفجار در یک منطقه مزدحم پایتخت سومالیا به حداقل 85 تن رسیده است. اضافه 100 تن دیگر زخم برداشتند و مردم در قرقیزستان امروز در انتخابات ریاست جمهوری رای دادند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان برای شماری از منصوبین پلیس کابل به خاطر کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد انفجاری اعطای رتبه های فوق‌العاده را در نظر گرفته است. ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخله امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با تعدادی از مامورین پلیس کابل پول نقد نیز کمک می شود.
رتبه فوق‌العاده بدون در نظرش بسشون چون رئیس جمهور داد داده و اون مبلغی که اینجا گفتیم 20,000 است 30,000 است.
قماندانی امنیتی کابل میگوید پلیس شب گذشته یک موتر باربری نو مازدا را که در آن 2700 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود در حوزه پنجم شهر کابل توقف داد. راننده این موتر بازداشت شده است. فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید پاکستان با استفاده از قضیه رهایی یک مرد کانادایی و همسر آمریکایی وی میخواهد ذهنیت جهان را در مورد اسلام آباد تغییر دهد. نظامیان پاکستانی جوشوا بوویل، کایتلین کولمن و 3 طفلشان را چهارشنبه هفته گذشته در منطقه کرم ایجنسی پس از آن نجات دادند که اردوی این کشور معلومات استخباراتی را از مقام‌های آمریکایی دریافت کرد. آقای مسلمیار امروز در نشست عمومی مشران و جرگه گفت پاکستان زیر فشار بین المللی قرار دارد و به گفته وی اسلام آباد با این کار می خواهد فشار بر خودش را کاهش بدهد.
اوس د پاکستان په وړاندې خصوصا غربي نړۍ او امریکا بل نظر لري او غوښتل چې څنګه وکولی شي دا پاڼه بدله شي.
این مرد کانادایی و زن آمریکایی در سال 2012 در افغانستان اختطاف شده بودند. به اساس گزارش‌ها این خانواده در قید شبکه حقانی بود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید عواید این وزارت در بخش خدمات پستی افزایش یافته است. شهزادگل آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امروز گفت امسال تقریبا 800 میلیون افغانی عواید از این بخش به دست آورده اند که در مقایسه با پارسال 350 میلیون افغانی بیشتر است.
سه کال تقریبا 800 میلیون افغانی دی افغان پوست نه عواید شویدی. اندغه رقم ته د خصوصي سکتور نه کدوی دی عواید هم ورسره جمع کونو غم زیاتیږي.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. میزان تلفات انفجار در یک منطقه مزدحم پایتخت سومالیا به حداقل 53 تن رسیده است. پلیس گفت 10 تن دیگر همچنان پس از آن زخم برداشتند. پلیس گفت که بیش از 100 تن دیگر همچنان پس از آن زخم برداشتند که با معذرت میزان تلفات انفجار در یک منطقه مزدحم پایتخت سومالیا به حداقل 85 تن رسیده است. پلیس گفت که بیش از 100 تن دیگر همچنان پس از آن زخم برداشتند که یک موتر باربری مملو از مواد انفجاری دیروز بیرون از یک هتل در موگادیشو انفجار داده شد. محمد یوسف حسن رئیس شفاخانه مدینه در شهر موگادیشو به خبرگزاری رویترز گفت آنچه دیروز رخ داد باور کردنی نیست. پیش از این شاهد چنین وضعیت نبودم. تعداد کشته شده ها خیلی زیاد است. اجساد سوختن و شناختن نمی شوند. مقام ها گفتند که حداقل دو نفر در یک حمله بمی دیگر در منطقه مدینه شهر موگادیشو کشته شدند. انتخابات ریاست جمهوری امروز در قرقیزستان برگزار شد. 11 کاندید به شمول یک زن برای احراز کرسی ریاست جمهوری این کشور با هم رقابت کردند. المازبیک اتمبایف رئیس جمهور فعلی قرقیزستان به اساس قانون اساسی این کشور نمیتواند پیهم برای یک دوره 6 ساله دیگر رئیس جمهور شود. نارستی علیوفا یک باشنده شهر بشکک به خبرگزاری رویترز گفت: فکر میکنم که به تغییر قدرت نیاز است. به یک نامزد جدید، حزب جدید و یک تغییر نیاز دیده می شود. سه نامزد پیشتاز عبارتند از عمربیک بابانوف، تیمور ساریف و سورونبای جین بیکوف. مرکزهای رایدهی ساعت 8 صبح باز شدند و مردم در اتریش امروز در انتخابات پارلمانی رای دادند. به اساس نظرسنجی ها حزب محافظه‌کار مردم بر رهبری سباستین کورز در انتخابات پیشتاز است. کورز 31 ساله اکنون وزیر خارجه اتریش است. حزب افراطی راستگرای آزادی و سوسیال دموکرات ها برای به دست آوردن مقام دوم در انتخابات با هم رقابت میکنند. در مورد برگزاری انتخابات زود هنگام در اتریش پس از آن تصمیم گرفته شد که سباستین کورز ادامه کار در ائتلاف با سوسیال دموکرات ها به رهبری صدر اعظم کریستیان کرن را رد کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزارم. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
سپاس از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرها و تشکر از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. این هم فهرست از داشته های این مجله. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش در این کشور از سوی سازمان‌های استخباراتی آمریکا، انگلستان و هند نه بلکه از سوی حلقات در پاکستان حمایت می‌شود.
اگر ایالات متحده آمریکا اونا را حمایت می‌کردند، چهار رهبر داعش در کونر و در نینگرهار کشته‌شد.
رئیس مشران جرگه افغانستان روی برگزاری لوی جرگه عنعنوی پس از برگزاری انتخابات تاکید میکند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان پالیسی ملی 5 ساله مبارزه با ایتیاد کشت کوکنار تولید مواد مخدر و تولید مواد مخدر را آماده می کند. اما این پالیسی کدام اهداف را دنبال می کند؟
دا تقلیره به دا پالیسی به راتلون که 50 کلو ده پاره وی چه باقا که به ایتیاد برخه که او پا چلور مختلف برخه که چه آگاهی بچنگه که مکاتبو که پانتونونو که بچنگه رسی و جلوگیری بچنگه که
سرگزارش ها را هم داریم. با ما باشید. با سلام مجدد به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من سحر لیوال در کمتر از 30 دقیقه دیگر با شما خواهم بود و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک این برنامه همکاری می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید گروه داعش در این کشور از سوی سازمان‌های استخباراتی سایر کشورها نه بلکه از جانب حلقات در پاکستان حمایت می شود. این سخنان در واکنش به گزارش روزنامه دی انترنشنال پاکستان که به نقل از برخی منابع وزارت دفاع آن کشور گفته که سازمان‌های استخباراتی آمریکا، انگلستان و هند از داعش در افغانستان حمایت می کنند بیان شده است. همچنان برخی از کارشناسان نظامی افغان می گویند که افراد داعش در افغانستان به گونه مستقیم از سوی استخبارات پاکستان دستور می گیرد. نصرت پارسا در این باره جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان از سوی سازمان استخباراتی آمریکا، هند و انگلستان حمایت نمیشوند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد این گروه که در افغانستان به خصوص در ولایت‌های شرقی میجنگند بیشتر از قوم اورکزایند و از آن سوی خط دیورند یعنی پاکستان به افغانستان میآیند.
ای از آسمان خپایی نمیشن، از خاک پاکستان به افغانستان میان و از طرف حمایت میشن و در افغانستان. اگر ایالات متحده امریکا اونا را حمایت میکردن. چهار رهبر داعش در کونر و در لنگرهار کشتند.
با تازگی روزنامه دنیوز انترنشنال پاکستان به قول برخی منابع وزارت دفاع آن کشور که از آنها نام گرفته نشده گزارش داده است که گروه دولت اسلامی یا داعش در پاکستان فعالیت ندارد و این گروه از سوی برخی سازمانهای استخبارات جهان در افغانستان حمایت میشود. این روزنامه به قول منابع در وزارت دفاع پاکستان در این باره سازمان‌های استخبارات هندوستان، انگلستان و آمریکا نام برده است و گفته است داعش را در افغانستان حمایت می‌کنند. به نوشته این روزنامه پاکستانی، منابع در وزارت دفاع پاکستان به این باورند که برخی سازمان‌های استخباراتی برای سبوتاژ کردن روابط اقتصادی چین و پاکستان می‌خواهند در منطقه بلوچستان مداخله داشته باشند. داعش در سالهای پیش نخست از ولایت‌های شرقی افغانستان سربلند کرد و در آن زمان مقام‌های افغان گفته بودند که این گروه از سوی حلقات در پاکستان حمایت می‌شوند. در کنار برخی ولایت‌های شرقی اخیراً شمار از مقام‌های محلی از حضور و فعالیت این گروه در برخی ولایت‌های شمالی مانند جوزجان، سرپل و بدخشان نیز سخن گفتند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی می‌گویند افراد داعش در افغانستان و به خصوص ولایت‌های شرقی به گونه مستقیم از سوی سازمان استخباراتی پاکستان یا ISI حمایت می‌شوند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این حتی برخی جنگجویان افغان و پاکستانی با کمک پاکستان برای جنگ به سوریه و عراق نیز انتقال داده شده بودند.
تعدادی از جنگجویان افغان و تعدادی از طالبای پاکستانی در آغاز شکلگیری داعش و جنگ عراق اینا سفری داشتند به شکل مستقیم تحت نظارت خود حکومت پاکستان، یعنی توسط طیارات اینا انتقال شدن به سعودی و سعودی رفتن به عراق و سوریه جنگیدن. تعدادی برگشتند که به او از جمله طالبای افغانستان کسایی هم بودند که کشته شدند. نخستین بار این پرچم بلند کردند افغانستان عبدالرف خادم، کسی بود که خود شخصا به جنگ عراق و سوریه شرکت داشت.
و این را رد نمی کند که ممکن برخی حلقات در برخی کشورهای دیگر از داعش حمایت کنند. هرچند پاکستان پیش از این حمایت از گروه های تروریستی را رد کرده، اما آقای کوهستانی می گوید که افراد داعش در ولایت های شرقی افغانستان به گونه مستقیم زیر دستور سازمان استخباراتی پاکستان قرار دارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش در این کشور از سوی سازمان‌های استخباراتی سایر کشورها نه بلکه از جانب حلقات در پاکستان حمایت می‌شود. این سخنان در واکنش به گزارش روزنامه انترنشنال پاکستان که به نقل از برخی منابع وزارت دفاع آن کشور گفته که سازمان‌های استخباراتی آمریکا، انگلستان و هند از داعش در افغانستان حمایت می‌کنند بیان شده است. برای بحث بیشتر روی این موضوع با انتظار خادم یکی از آگاهان روابط بین المللی روی خط مستقیم تلفن قرار داریم. آقای خادم سلام، به برنامه خوش آمدید. قسمی که شما هم گزارش را شنیدید، به نظر شما هدف از چنین اظهارات برخی منابع وزارت دفاع پاکستان چی بوده میتوانه؟ آیا واقعا پاکستان میخواهد تا توجه کشورهای جهان را نسبت به منابع تمویل گروه های تروریستی تغییر بده، یا اینکه اهداف دیگه در این اظهارات نهفته است؟
ما که دارم که جنگ و سور افغانستان به هیچ وجه ما نمیتارم که از نقش پاکستان مجزا بشماریم. ما که دارم که در افغانستان در 16 سال گذشته اگر جنگی بودن، اگر صلحی بودن، هر چیزی بودن، ما فکر میکنم که به شکل بسیار جدی مربوط به نقش پاکستان در افغانستان بودن. به این لحاظ ما عقیده دارم که حتما پاکستان به خاطر که توجه جهانیان از خود معطوف بسازه این طور اظهارات انجام میده. ما باور دارم که راپوری که از طرف داعش نشر شده بودن که حداقل 12,000 پاکستانی در صفوفشان جمع شده و در آن وقت وزیر داخلی پاکستان چودین سال اونا رد کردن، باور دارم که امروز توجه و فکر جهانیان و پالیسی امریکا در قبال پاکستان تغییر خورده و پاکستان به شکلی بسیار حیرت انگیز و بسیار به شکل دیوانوار تلاش میکنه که از تکتیک های بسیار غیر مترقبه و بدون انتظار اونا زن استفاده بکنن تا بتانه که حداقل توجه جهانیان که پاکستان به شکلی حامی تروریست ها و یا هم یک کشور تروریست که نامیده این لقب از خود نگاه بکنه، دور بکنه و جهانیان اطمینان بده، یا هم تلقین بده که در جنگ افغانستان جهانیان و کشورهای دیگه هم مثلا دخیل است.
آقای خادم، قسم که شما گفتین در حالی که فشارها همکنون بر پاکستان بیشتر از گذشته شده و گفتین که پاکستان تلاش میکنه تا با تکتیک های جدید به نحو خود را از لقبی که برش بزرگترین حامی تروریسم داده شده از او برهانه، در چنین مقطع زمانی کشور به مثل امریکا را متهم به حمایت از داعش در افغانستان میکنه، آیا این گونه اتهام بستن ها میتونه که روابط امریکا و پاکستان بیشتر تیره بسازه و اگر چنین شود تاثیرش در مجموع روی اوضاع در افغانستان چی خواهد بود؟
اگر تکتیک پاکستان در 16 سال گذشته اگر شما مرور بکنین، پاکستان تلاش کرده که یا هم به اساس قوت خود و یا هم به اساس این که امریکا و جهانیان بر پاکستان مجبور بودن که نظریاتشان تقدیر بکنه، امروز هم همان تکتیکی هستن که پاکستان میخواد که به امریکا فشار بیاره. ما باور دارم که 16 سال گذشته پاکستان با جنگ افغانستان، امریکا در افغانستان یک مجبوریت بیشتر شدیدی بودن که امریکا نمیتوانستن از آن عبور بکنه. امروز هم پاکستان تلاش میکنه که خود را به شکل مجبوریت در بردن جنگ افغانستان با امریکا نشان بده، در حالی که افغانستان امروز به پای خود افتاد شده و ما باور دارم که جانشینی پاکستان در جنگ افغانستان پیدا شده که او هندوستان است. ما باور دارم که امریکا به هیچ وجه مجبوریت پاکستان امروز دست نمیکنه و فکر میکنه که پالیسی جدید خود را به امن تعقیب میکنه.
در اخیر کوتاه میخوایم جواب بدین که آیا این گونه اظهارات که همواره مقام های پاکستانی در موارد مختلف داشتن نتیجه ملموس برای آن کشور در پی خواهد داشت؟
فکر نمی کنم. من عقیده دارم که امروز دونالد ترامپ به شدت بسیار جدی در قبال پاکستان پالیسی خود تغییر داده و شاید امور رقم ثابت بمانه، مگر اینکه کدام تحول بزرگ در جهان رخ داده است.
با تشکر از شما انتظار خادم آگاه روابط بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. حال در یک گزارش دیگر میشنوید که رئیس مشران جرگه افغانستان تاکید می‌ورزد که برگزاری لوی جرگه عنعنوی از مکلفیت حکومت است. فضل هادی مسلمیار میگوید لوی جرگه تمثیل خواستهای مردم افغانستان است و این جرگه باید پس از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها را اندازی شود. در این حال شماره سناتوران میگویند برگزاری لوی جرگه هیچ دستاورد در پی نخواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
این روزها بار دیگر انتقادها از کارکرد حکومت و تاکید به برگزاری لوی جرگه می شود. خواسته که شماره سناتوران نیز آن را مطرح می کنند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه نیز به برگزاری لوی جرگه تاکید می ورزد، اما می گوید این جرگه باید با مشوره و هماهنگی لازم از سوی حکومت راه اندازی شود. آقای مسلمیار در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه در این مورد گفت:
حکومت مکلف است که به انتخابات برود و انتخابات شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند و طبق قانون اساسی شرایط برای برگزاری لوی جرگه برابر شود تا که زمینه اصلاح قانون اساسی فراهم گردد. اگر هدف از این باشد که حکومت باید جرگه عنعنوی برگزار کند، راه بهتر این است که باید با حکومت مشوره شود و گروهایی که جرگه را حمایت می کنند دلایل و آجندای خود را با حکومت شریک سازند.
به برگزاری لوی جرگه عنعنوی در حال از سوی مشران جرگه تاکید می شود که پنجشنبه هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز گفته است که با در نظر داشت اوضاع کنونی باید لوی جرگه عنعنوی برگزار گردد. شیر محمد آخوندزاده یکی دیگر از سناتوران اوضاع امنیتی و عدم حضور داشت معاون اول رئیس جمهور را در کشور گویای اوضاع بد افغانستان می خواند و می گوید با توجه به اختلاف های درونی و اوضاع کنونی نیاز است که لوی جرگه عنعنوی برگزار گردد و مردم درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. تاکید بر راه اندازی لوی جرگه عنعنوی و آوردن اصلاحات در حکومت یکی از خواستهایی بوده است که در این اواخر از سوی شماری از احزاب و چهره های سیاسی نیز مطرح شده است. اما شماره دیگری از سناتوران باور دارند که تاکید به برگزاری لوی جرگه عنعنوی به اشاره برونی ها صورت می گیرد. لطف‌الله بابا یکی از اعضای مشران جرگه می گوید حکومت افغانستان در سیاست خارجیش پیروز بوده است و از این رو برخی کشورها در تلاش هستند که افغانستان را به بحران بکشانند.
هر کس خواست برگزاری لوی جرگه را دارد، به جای اینکه بحران در این کشور به میان آورند و به اشاره خارجی ها کار کنند برای حل اوضاع موجود به جنگ پاکستان و دیگر کشورهای منطقه در افغانستان جلوگیری کنند و حکومت خود را تقویه کنند.
با این همه ناصر شفیق یکی از کارشناسان سیاسی میگوید اگر حکومت میخواهد به اراده مردم احترام بگذارد باید یک دیالوگ سیاسی را از راه برگزاری لویه جرگه عنعنوی راه اندازی کند. پیش از این شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به موضوع برگزاری لویه جرگه عنعنوی بر رادیو آزادی گفته است از هر دیدگاهی که به نفع تامین صلح و ثبات در کشور باشد استقبال می کنند.
نظیفه محبوبی گزارش می داد. پیش از این که بشنوید که سالانه حدود چه تعداد از افغانها در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از دست می دند، داریم یک گزارش دیگر را دنبال می کنیم که در مورد مبارزه با مواد مخدر است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان پلیسی ملی 5 ساله مبارزه با اعتیاد کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را آماده می سازد. معین پلیسی و استراتژی این وزارت امروز در نشست آماده ساختن این پلیسی ملی در کابل گفت که پلیسی جدید به اساس نیازها آماده شده و 4 هدف بزرگ را تعقیب می کند. اما کارشناسان و مردم عام تنها ساخت پلیسی را راه حل ندانست میگویند حکومت باید در این راستا گام‌های عملی بردارد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
در حالی که زمان استراتژی 4 ساله مبارزه با کشت، قاچاق، استعمال و اضرار مواد مخدر در حال تکمیل شدن است، وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با توجه به نیازهای موجود از ساخت پلیسی ملی جدید خبر میدهد. مسئولان این وزارت که با نمایندگان ادارات زیرب مصروف ساخت این پلیسی هستند میگویند که مشکلات در بخش مواد مخدر در تناسب با گذشته بیشتر شده است. جاوید قائم معین پلیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر روز یک شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که این پلیسی تا یک ماه آینده تکمیل میگردد.
این پلیسی و استراتژی برای مدت 5 سال خواهد بود که در آن اعتیاد، کشت کوکنار و خدمات در 4 بخش مانند آگاهی، جلوگیری، تداوی و خدمات پس از تداوی شامل می باشد.
این در حال است که به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال حاضر هزارها جریب زمین کوکنار کشت می‌گردد و حدود 3.5 میلیون نفوس این کشور معتاد به مواد مخدر هستند. این وزارت می‌گوید که استراتژی قبلی نیز نتایج قابل ملاحظه‌ای داشته و به همین دلیل دادن آگاهی به مردم و رسیدگی به معتادین افزایش یافته است. اما مردم عام می‌گویند که کشت کوکنار، قاچاق مواد مخدر و شمار معتادین روز به روز افزایش می‌یابد، اما استراتژی و پالیسی‌های حکومت در این زمینه کدام نتیجه‌ای نداده است. محمد نادر و شاکر احمد دو تن از آنان در مورد به رادیو آزادی گفتند:
همیشه دولت اعلان میکنم و وقتی که ما سیل میکنیم از او بیشتر میشه و کم نمیشه. حتی یک دمی قسمت های جای به مشمول نشان میتم پلیس دو قسمت پوسته پلیس در اینجا 4 سال پر میکنن میزنن. حتی همون پلیس جرات از این رو نداره کم بوره استاد کنه. به خود دکانش پر است که نمیجه. با وجودی که کم شد هنوز از اضافه تر شده میره. قسم که دیگر چیزا در افغانستان تطبیق نشد، این استراتژی که از یام تطبیق نمیشه. به خاطر از اینکه همیشه هر گپی که دولت میزنه در روی خط میمونه.
با این همه گلباز خان کارشناس افغان میگوید که نیاز است تا مشکلاتی که در استراتژی گذشته وجود داشت برطرف شده و مواد پلیسی جدید قابل تطبیق باشد. آقای گلباز میگوید که حکومت افغانستان باید این موضوع را جدی بگیرد، زیرا با گفته وی هرگاه این موضوع جدی گرفته نشود افزایش کشت و استعمال مواد مخدر افغانستان را با بحران روبرو میسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان به مناسبت روز جهانی بینایی میگوید که سالانه حدود 25,000 تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از دست میدند. برای شنیدن جزئیات بیشتر با نورولا شایان باشید.
این یکی از مکاتب نابینایان در شهر کابل است. دختران و پسران نابینا در کنار هم در اینجا به تعلیم می‌پردازند.
هرچند توانایی دیدن را ندارند اما بان هم امید زندگی را از دست نداده و مانند دیگران به زندگی کردن، آموزش، وظیفه و دیگر امورات زندگی می‌پردازند.
اسم عبدالله عزیز است. چون جنگ های متعدد طی سال های متمادی دیجا تیر شده و گذشته، از این خاطر سطح فکری مردم به او سویه نرسیده که امرای ما تو روی برخورد خوبی داشته باشند.
مستناز کوزهی هستم. من خودم هم چنان خوشم که مثل سایر افراد جامعه باید یک وظیفه داشته باشم. اولین وظیفه ما ای است که باید ما هم یک استادشم و به اولاد وطن خدمت کنم.
24 میزان مصادف و روز جهانی بینایی است، اما بسیاری از نابینایان از این روز آگاهی ندارند.
در کناران شمار از نابینایان در افغانستان از مشکلات زیاد سخن میزنند.
اسم من محمد یونس زکوزی. نابینا در اجتماع مشکلات زیادی را سردچار هستند. یکی از مشکلات ما همی است که در بعض موارد ما به القاب بسیار منفی صدا زده می شویم و گذشته از او زمینی خوبتر و بهتر بر آموزش از یا فراهم بسازد و خود امی تعلیمات خاص رشد داده شود.
وزارت معارف افغانستان میگوید خدمات تعلیمی برای همه به شمول نابینایان یکسان مهیا شده است.
نورالله شایان گزارش میداد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از روز جهانی پست تجلیل کرد. مسئولین این وزارت امروز در مراسم به همین مناسبت گفتند که فعالیت شرکت افغان پست عواید حکومت را تا 800 میلیون افغانی بلند برده است. جاوید حسنزاده گزارش میداد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که توجه به سکتور پست پس از سال 2001 میلادی در کنار رشد خدمات پستی عواید حکومت را نیز افزایش داده است. شهزاد گل آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز یک شنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی پست در کابل گفت که تلاش ها جریان دارد تا سیستم پستی افغانستان معیاری، سریع و محفوظ گردد.
سه سال تقریبا 800 میلیون افغانی افغان پست
در سال جاری در حدود 800 میلیون افغانی از پست عواید به دست آمده است. همچنان عواید سکتور خصوصی را که با آن جمع نماییم بیشتر خواهد شد. تلاش داریم تا خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم و سیستم آن را آنلاین کنیم تا مردم پستشان را بتوانند تعقیب کنند که به کجا و چگونه رسیده است. ما به این بخش توجه خاص نمودیم.
خاص توجه مورد کرده.
به اساس معلومات وزارت مخابرات سال گذشته عواید به دست آمده از درک پست 450 میلیون و دو سال قبل 150 میلیون افغانی بود. خدمات پستی برای نخستین بار در زمان امیر شیر علی خان رایج یافت، اما در آن زمان این خدمات به گونه عنعنوی و با امکانات اندک صورت می گرفت و با گذشت زمان خدمات پستی نیز رشد و پیشرفت نمود. مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گویند که افغانستان شامل 20 عضو اتحادیه جهان پست بوده که در حال حاضر با برخی از شرکت های پستی جهان در ارتباط است و در خارج نیز به افغان ها خدمات پستی انجام می دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تنش ها میان کردان و نیروهای حکومتی عراق در شمال این کشور افزایش یافته و نیروهای طرفین در شهر کرکوک در برابر هم قرار گرفتند. سلطان محمد سرور انکشافات اوضاع شمال عراق را دنبال کرده است.
نیروهای کردی و قوای دولتی عراق در اطراف شهر کرکوک در برابر هم دست به معاشه هستند. قماندانان نیروهای کردی گفتند که آنها ضرب الاجل را که صبح امروز بغداد برای آنها داده بود تا سنگرهایی را که از گروه دولت اسلامی و داعش تصرف کرده بودند به سپارند رد کردند. هر دو طرف همپیمان امریکا می باشند و با خود مشاوران نظامی امریکایی دارند. وزیر دفاع امریکا گفته که برای زدودن تنش تلاش می کند. یک گزارشگر آژانس خبررسانی فرانسه گفت که او وسایطی را که بالای آنها بیرق دولتی عراق بود دید که در کنار دریا در خارج از شهر کرکوک داخل موضع شده بودند. همچنین جنگجویان نیروهای پیشمرگه کردی در پشت سنگرهای کانکریتی دیده شدند که بالای آنها بیرق منطقه کردستان در اهتزاز بود. یک قماندان نیروهای پیشمرگه کردی گفت که آنها همه اقدام ضروری را روی دست دارند و اگر ضرورت باشد برای جنگ آماده هستند. از سوی دیگر یک افسر نیروهای دولتی عراق با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که نیروهای ما حرکت نمی کنند و اکنون منتظر اوامر هستند. کرکوک در نزدیکی منطقه خودمختار کردستان موقعیت دارد، ولی نیروهای پیشمرگه کردی در سال 2014 هنگام به این شهر داخل شدند که قوای حکومت عراق در مقابل پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی فرار کردند. این شهر ذخایر هنگفت نفت دارد. نیروهای کردی در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی از ذخایر نفتی این شهر دفاع کردند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق گفته است که ما در برابر اتباع کرد خود جنگ نمی کنیم. ولی هزاران سرباز و افراد بسیج مردمی به شمول شبه نظامیان مورد حمایت ایران در اطراف شهر کرکوک تجمع کردند. جم ماتیس وزیر دفاع امریکا روز جمعه گفت که ما برای کاهش تنش سعی می کنیم و همه باید روی شکست دادن به گروه دولت اسلامی و داعش تمرکز کنند و اکنون نباید در برابر همدیگر قرار بگیریم. بعد از همپرسی ماه گذشته در کردستان عراق که تقریبا همه اشتراک کنندگان به نفع استقلال رأی دادند و بغداد آن را نپذیرفت، کردان و حکومت بغداد سخنهای خشمگین با هم تبادله کردند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. سحر لیوال از همراهی هر یکتان سپاسگزارم. شب خوش برایتان تمنا دارم.